ای آزادی مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده عزیز، من خیرامون بقزاده نشی دویومی مجله شامگاهی را در روز شنبه 17 می سال 2008 تقدیم شما میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است. شروع میکنیم از خبرهای ساعت. سفیر پاکستان در افغانستان که 3 ماه پیش از جانب گروه جنگیان اسلامی را بوده شده بود آزاد گردید و روز 11 فوریه در راه به کابل در ولسوالی خیبری هممرز با افغانستان ناپدید شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که صحتی سفیر خوب است و او در مکان امن و علکه به خانه برگردانیده شده است. مقامات از دادن تفصیلات بیشتر این حادثه خودداری میکنند. یک مقام حکومت چین تایید کرد که شمار قربانی های زلزله اخیر در منطقه سیچوان منجر به مرگ 29,000 نفر شده است. گو ویمین، سخنگوی شورای دولتی چین گفت که حدوداً 200,000 نفر جراحت برداشتند. حکومت چین قبلاً گفته بود که احتمال دارد شمار قربانی های این آفت طبیعی تا 50,000 نفر را تشکیل دهد. در پی این حادثه حدوداً 4.8 میلیون نفر از منزل های خود محروم شدند. با گذشت بیش از 110 ساعت از وقوع زلزله روز شنبه 3 نفر از جمله یک جهانگرد آلمانی از زیر آوار بیرون کشیده شدند. اخیراً سازمان ملل متحد به چین با مقدار 7 میلیون دلار کمک کرده است. حکومت کانادا از بازداشت 6 ایرانی پیروی مذهبی بهایی در ایران اظهاری نگرانی کرده به آزادشوی بلافاصله آنها دعوت کرد. وزیر خارجه مکسیم برنیر گفت که 6 نفر که 14 می بازداشت شدند تنها به خاطر پیروی مذهبی دیگر بودنشان دستگیر شدند و گفت حادثه مذکور از طرف بدشوی وضع حقوق بشر در ایران دلالت میکند. مذهبی بهایی در ایران ممنوع است. ماهی انور دادگاه‌های ایران بیش از 50 بهایی را برای فعالیت‌های ضد حکومت محکوم به زندان کردند. وزارت دفاع عراق گفت که در پی 4 روز عملیات ضد جنگیان القاعده در شهر شمالی موصل 1100 شورشی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت ژنرال مایور محمد الاسکری گفت که بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان در پایگرد قانون قرار داشتند. نظامیان آمریکایی موصل را چون پناهگاه آخرین شهرنشینی القاعده در عراق ارزیابی میکنند. طبق گزارش ها گروهی از دیپلمات های خارجی با مناطق از طوفان ضرر دیده میانمار از نزدیک شناس شدند. گزارش ها حاکی است که مردم در محل های آفت زده شدیدن نیازمندی غذا هستند و نفران زیاد را دیدن ممکن است که از ماشین های امداد رسان خوراک طلبندگی می کنند. در خبری دیگر گفته می شود که مقامات هونته نظامی میانمار هلاکت 78,000 نفر را بر اثر آفت های طبیعی این کشور اعتراف کردند. تلویزیونی دولتی میگوید که تا حال 56,000 نفر بی‌نام و نشان هستند. هرچند خونتا اجازه وارد شدن مواد غذایی را به کشور صادر کرده است، اما گروه های امداد رسان میگویند که تنها بخشی خوردی آنها حق نزدیک شدن به مناطق شدیدن اذیت شده را دارند. نامزد دموکرات ها در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفت که سیاست ناکام رئیس جمهوری بوش دشمن های مثل ایران و حماس را پرزور کرده است. ضمن واکنش به اظهارات بوش که روز پنجشنبه گفته بود آنهایی که میخواهند با ایران وارد گفتگو شوند شبیه نازی های دوری پیش از جنگ دوم جهان هستند، اوباما بوش را در حمله منفور متهم کرد که کشور را تقسیم کرده از دیگر بخش جهان جدا میکند. اوباما اینچنین در سخنرانی خود بوش و نامزد جمهوری خواه جان مکین را در بحث های سری سیاست خارجی به چالش کشاند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی روز شنبه با یک سفر غیر منتظره وارد بغداد پایتخت عراق شد. انتظار می رود که وی با مقامات آمریکایی و عراقی ملاقات کند. میرم به ننتونگو سخنگوی سفارت آمریکا در عراق با ذکر این مطلب اما از دادن تفصیلات بیشتری مربوط به برنامه سفر خانم پلوسی خودداری کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا میگوید که روز شنبه در تهران پیش از شروع بازی فوتبال بین دو تیم محلی پرسپولیس و سپاهان اصفهان حداقل 100 نفر تماشابین زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. همچنین 200 نفر تماشابین هم که زخمهای سطحی داشتند در محل ورزشگاه آزادی مورد مراقبت طبیبان قرار گرفتند. با نوشته ایرنا به علت پرشدن ظرفیت ورزشگاه حدود 10,000 نفر پشت درهای بسته ماندند. با وجود این مقامات برگزاری بازی را منع نکردند. و خبرهای بیشتری روز را شنونده عزیز از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
سفیر پاکستان در افغانستان که از جانب یک گروه مشکوک اسلامی 3 ماهی پیش ربوده شده بود، صحت و سلامت پیدا و به منزلش انتقال داده شد. طریق عزیز الدین راننده و محافظ وی که 11 فوریه از مرز به سمت کابل حرکت میکردند، ناپدید شدند. در نزدیکی منزل وی در راولپندی روز شنبه به پیشوازش خیش و اقربا و خبرنگاران جمع شده بودند. وی که از پیشور به اینجا آورده شد، حکومت را برای رهاییش از دست مسلحان تشکر کرد. من دیروز شام بعد تلاش های حکومت پاکستان و با امر نخست وزیر مشاور وزیر داخله و در پی سلسله تدبیرهایی که با امر مشاور وزیر داخله کشور و وزارت داخله براه مانده شده بود، آزاد شدم. آقای عزیز الدین که ریشی دراز داشت و خسته شده به چشم می رسید گفت ربایندگان با وی معامله خوب داشتند. رهایی وی در پی مذاکرات صلح میان حکومت پاکستان و گروه مسلحان دست داد. اما رحمان ملک مشاور امنیتی نخست وزیر وجود همه گونه معامله را برای رهایی عزیز الدین و دو همراه دیگر وی رد کرد و گفت که تنها با تلاش های خدمات حفظ قانون آنها را امکان آزاد کردن دست داد. رهایی وی از بند جنگیان یک ماه بعدی آن گزارش می شود که در تلویزیون العربیه واقع در دبی نوار ویدیویی آقای عزیز الدین نمایش داده شد. وی گفت که فشار خونش بلند است و درد قلب را احساس می کند و در حالی که تیری تفنگ جنگی به سر وی روانه شده بود، از حکومت پاکستان درخواست کرد که طلب ربایندگان را که از آنها چون گروه مجاهدین طالبان یاد کرد به اجرا رسانند. طبق بعضی منبع‌ها بعداً گفته شد که طلب ربایندگان آزادکنی طالبان زندانی بوده است، اما با این وجود سخنگوی طالبان پاکستان این را رد کرد که گویا جنگیان اعضای گروهی آنها به این کار دست زده باشند. ناپدیدشوی سفیر بار دیگر ناامن و ضعیف بودن وضع امنیتی مرز پاکستان با افغانستان را نمایش داد که در این قلمرو شمار زیادی جنگیان طالبان به سر میبرند. در طول چند ماه گذشته در این مناطق صدها نفر بازداشت و کشته شدند. روزی که طریق عزیز الدین ناپدید شد، گروه های امنیتی پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان ملا منصور دادالله را در ولایت جنوب و غرب بلوچستان واقع در مرز افغانستان به هلاکت رسانیدند. فعلا در میان گروه های جنگیان به حکومت پاکستان و حکومت پاکستان داد و ستد در زمینه تبدیل زندانی ها جریان دارد. تا امروز 18 خادم امنیتی با 55 جنگی طالبان تبدیل شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
طوری از این آگاهی پای بردید شما شنونده ای رادیوی آزادی هستید. رجب میرزا رئیس سازمان دوشنبگی حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف گفت که نوابسته به حکم دادگاه اید بسته شدن قرارگاه مرکزی این حزب فعالیت سیاسی آنها به گونه دیگر ادامه میکند. اخیران مسئولین دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه در قرارگاه مرکزی جناح اسکندروف حزب دموکرات تاجیکستان را مهر زدند و گفتند که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که ریاست جناح اسکندروف حاضر نشده است با صورت اختیاری حکم دادگاه را اجرا کنند. آنها میگویند تمام مال و سندها و مهر حزب باید بر ریاست حزب دموکرات تاجیکستان تحت رهبری مسعود صابیرف که از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده است سپرده شود. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در رابطه با متوقف کردن فعالیت این جناح از سوی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برده است. رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه در واکنش به این اقدام دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی چنین گفت.
تا جایی که من اطلاع دارم رهبریت حزب علاکه چنین اقدام هم کردن، یعنی اونها به دادگاه عالی شکایت بودن، ولی من هیچ باور ندارم که قضیه از طریق همین گونه مراجعت ها و با راهی سعودی حل خشب پیدا. ما فکر میکنم که فعالیت ما در شکل دیگر البته ادامه خواهد یافت. ولی با وجود نقطه اخیر در این برابر قرار صدارت مرکزی حزب روز دوشنبه خواهد برابر.
این در حالی است که روز گذشته مسئولان دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه شهر در قرارگاه مرکزی حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف را مهر زدند. به ادعای دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی این جناح حزب دموکرات حاضر نشده است داوطلبانه حلنامه دادگاه را اجرا کند و اموال و اسناد همچنین مهر حزب دموکرات را بر ریاست این حزب جناح معصود صابیروف که از سوی وزارت عدلیه ثبت نام شده است تحویل دهد. ماجرای حزب دموکرات با چند سال اخیر با دوران قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان برمیگردد. محمد روزی اسکندروف رئیس این حزب در گذشته که قصد پیشنهاد نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان را داشت مورد تعقیب و فشار مقامات امنیتی تاجیکستان قرار گرفت و به اتهام سرقت اموال دولت و اعمال تروریستی به 23 سال زندان محکوم شد. سازمان های بین المللی حقوق بشر به این اتهامات ارائه شده از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان شک دارند و قرار است این پرونده از سوی سازمان ملل متحد بررسی شود. در حالی که وکیلان مدافع محمد روزی اسکندروف اصول و شیوه های دستگیر شدن وی و اتهامات ارائه شده علیه او را به اساس می دانند. به گفته پروفسور حقوق شاکر جان حکیموف دولت با استفاده از این ماجرا حزب دموکرات را به دو جناح قسمت کرد. پروفسور حکیموف در این باره گفت
حزب دموکرات تاجیکستان به طور سنی تقسیم کردند. مقامات راهبری کننده این حزب محمد روزی اسکندروف از رئیسی حزب آزاد نکرد و این البته باعث تشویش و نگرانی مقامات رسمی دولت تاجیکستان شد و در هر یک سفرش به کشورهای غرب و اون سازمانهایی که از ارزش‌های دموکراسی دفاع میکنند و حکومت تاجیکستان دائم اعراض میگیرند که رهبری یکی از حزبهای سیاسی از آزادی محروم است و این باعث پستر رفتنی آبرو اعتبار و نفوذ دولت تاجیکستان نیز میگردد.
پروفسور حکیموف در پاسخ به این سوال من که چرا دولت تاجیکستان در این شب و روز برای متوقف کردن فعالیت حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف اقدام کردند گفت تاجیکستان در این اواخر نه تنها با بحران انرژی و غذایی روبروست بلکه در این اواخر علامت های بحران سیاسی نیز احساس می شود و دولت از آشکار بیانی این جناح در مورد مسائل داغ نگران هستند. پروفسور حکیموف در این باره گفت
وارثان اسکندروف کوشش میکردند که توسط فضای اطلاعاتی تاجیکستان و دایر نمودن نشست ها توجه مردم را به مشکلات واقعا جای داشته آنها جلب سازد.
رجب میرزا رئیس سازمان حزب دموکرات جنای محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه نیز به همین نظر است. رجب میرزا این اقدام دولت را چنین توضیح داد:
هدف این اقدام یک یا صد نیست، بل با هر راه واسطه از جمله تاثیر روحی سنان به فعالیت های حزب دموکرات است که در همین چند وقت اخیر خیلی از حزب‌های فعالمندترین تاجیکستان هم شده است.
به اعتقاد رجب میرزا حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف با هیچ وجه به جناح معصود صابیروف که از سوی دولت تشکیل شده است نخواهد پیوست و به گفته وی فعالیت آنها به مهر زدن قرارگاه حزب از سوی دادگاه خلاصه نخواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موقع برخی از اوی حزب دموکرات اسکندروف و دیگر سیاستمداران به بسته شوی دفتر این حزب در دوشنبه. شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید با ما در تماس شوید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
رهبری مخالفین روسیه گاری کاسپاروف روز شنبه جلسه پارلمان الٹرناتیوی را رهبری کرد که میگوید هدفش برقراری دموکراتیا و حکومت مردمی در روسیه میباشد. همایش مذکور که تشبثکارش ائتلاف روسیه دیگری کاسپاروف میباشد خود را به عنوان مجمع ملی کشور معرفی میکند. روز شنبه کاسپاروف گفت که این همایش وکیلان را از سراسر روسیه گرد هم آورده است. در این همایش به ادعای کاسپاروف 500 فعال مخالفین اشتراک کردند. در سخنرانی خود وی حکومت روسیه را در ایجاد یک نظام فیودالی محکوم کرد و اینچنین برخی احزاب اساسی مخالفین را تنقید کرد که نخواستند در این همایش حضور داشته باشند. و اسیسبای یابلکا و اتحادیه نیروهای رازگرا یا اسپیس نام برد. ادوارد لیمونوف یکی دیگر از رهبران روسیه دیگر گفت که پوتین و متفقان وی میخواهند که قدرت را تمام عمر در دست خود نگاه دارند و گفت ما مونوپول قدرت را خراب خواهیم کرد. در میان شرکتداران این همایش مشاوری سابق پرزیدنت در مسائل اقتصادی اندری ایلاریونوف، سابق مشاوری دولتی اقتصادی میخائیل دیلیاگین و رئیس پیشینی بانک مرکزی روسیه ویکتور گیراشینکا حضور داشتند. در اظهارات قبول شده این همایش حاضرین حکومت را در آن متهم کردند که روسیه را در ورطه یک فلاکت ملی قرار داده، ارزش‌های بنیادی جامعه دموکراتی، حقوق انسان از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل همایش‌ها را خلل‌دار می‌سازد. اقدام مذکور اکثر تحلیلگران چون تلاش کاسپاروف برای متحد کردن نیروهای مخالفین در مقابل حکومت رئیس جمهوری پیشین ولادیمیر پوتین و رهبر نو این کشور دمیتری مدودف قلمداد کردند. اما تحلیلگران می‌گویند که مخالفین روسیه چنان پراکنده و متحد هستند که احتمال است از فعالیت این مجمع ملی حاصله به دست آید. یکی از آنها خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی در مسکو الک کوسف است و روز شنبه در کار پارلمان الٹرناتیوی روسیه اشتراک کرد و در مصاحبه با ما گفت:
слова Андрея Ларионова, этого бывшего советника президента России.
طور مشاور پیشینی رئیس جمهوری در مسائل اقتصادی ایلاریونوف گفت اینجا نه نمایندگان مخالفین بلکه نفرانی دارای موقع خود گرد هم آمدند. آنها میگویند که راه دموکراتی رشد جامعه را انتخاب کرده با ارزش های لیبرالی وفادار هستند. اما احساس شخصی من این بود که همایش نفرانی مثل ایلاریونوف، کاسپاروف یا رهبری KPSS اولگ شینین خیلی غیر عادی می نماید. شینین آگوست سال 1991 کاتب گکچپه بود. اما با وجود چنین مختلف و گوناگون سمت بودن این گروه ها، آنها می گویند که کوشش می کنند از وجود اختلاف ها در میان خود جلوگیری کنند. آنها می گویند که به حیث یک نیروی سازنده به سمت هدف خود، یعنی به قول لیمونوف از قدرت دور کردن گروه پوتین حرکت خواهند کرد.
الی کوسف خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی افزود که نیت مخالفین تشکیل میدان سیاسی برای فعالیت آزاد و برابر وزن در مقابل حکومت است. آنها میخواهند توسط جلب فعالان خود از مناطق دوردست کشور یک مجلس یا پارلمان الٹرناتیوی خود را داشته باشند. اکثر فعالان مخالفین روز شنبه گفتند که اعضای دومه دولتی روسیه نه انتخاب بلکه از جانب مقامات امروزه کشور تعیین شدند. الی افزود
Они также считают, что поскольку и Госдума не является нелегитимным органом власти, то и все остальные.
بعضی از آنها میگویند از بس که هیئت امروزه دوم غیر قانونی می باشد، دیگر شاخه های دولت و حکومت پوتین هم غیر قانونی است و با همین سبب هم آنها میخواهند حکومت مردمی را برقرار کنند. و اما تا حال مشخص نیست که آیا آنها با کدام راه میخواهند به این هدف خود برسند. به هر حال فعلا به جز اظهارات عمومی و سخنان عمومی من از آنها چیزی دیگری را نشنیدم.
Пока кроме общих слов и общих заявлений я от них ничего не слышал.
خبرنگاری رادیوی آزادی افزود که تا حال مقامات روسیه به این همایش مخالفین واکنش نشان ندادند، هرچند صبح وقتی شروع کار این نشست گروهی از سازمانی با اسم گواردیای جوان که از کرملین پشتیبانی میکند نمایش اعتراضی خود را در نزدیکی ساختمان این تالار مجلسی در مسکو دایر نمود.
Я думаю, что власть просто выберет тактику игнорирования этого форума.
به نظر من مقامات این همایش را نادیده می گیرد و هنوز امکانیت های مجلس ملی چندان بزرگ نیست، چنان که آنهایی که در سر این همایش قرار دارند، یعنی کاسپاروف، ایلاریونوف، لیمونوف، شینین، کریره نه چندان خوبی سیاسی را پسی سر می کنند.
مجمع ملی مخالفین روسیه روز شنبه به کار خود خاتمه بخشید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و مجله شومگوهی را با مطالب دیگر از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. سفیر بریتانیا در این کشور که با یک سفر کوری از وضع بعضی مناطق ولایت ختلان شناس می شود، اخیراً ملاقات چند با سازمان‌های زنان، خواجگی‌های دهقانی و مکتب‌های همگانی برخی نواحی این ولایت انجام داد. گریم لوتن گفت که وضع مردم بعد از سردی‌های شدید زمستان امسال همانا تشویش‌آور است و وعده داد که حکومت بریتانیا به مردم این محل‌ها کمک خواهد کرد. همکاری ما مؤمن احمدی از شهر کولاب چنین گزارش می‌دهد.
تای سه روز سفیر بریتانیا در تاجیکستان گریم لوتن به نواحی بلجوان، تیمور ملک و خوالینگ جنوبی کشور سفر کوری انجام داد. سفیر نخست در ناحیه بلجوان با 200 نفر زنان واخوری گذرانید که ایشان ماه قبل از حکومت بریتانیای کبیر توسط تشکیلات نجات کودکان کمک گرفته بودند. با قول گریم لوتن زمستان امسال که خیلی سنگین آمد، ذخیره مواد استعمالی بعضی مردم این منطقه تمام شده بود. از این رو آنها به یک قشر معین جامعه یعنی زنان حامله و آنهایی که کودکان خردسال داشتند در حجم 200 سومانی معادل 60 دلار آمریکایی آرد، روغن و دیگر مواد آذوقواری کمک نمودند. با گفته سفیر شمار چنین کمک گرفتگان در منطقه کلوب به 6000 نفر میرسد. تا این سفر در ناحیه بلجون سفیر از موضع‌های تاریخی دیدن نمود. گریم لوتن ضمن صحبت با نمایندگان حکومت ناحیه مذکور گفت هرچند بلجوان منطقه توریسم بین المللی اعلان شده باشد هم، اما نداشتن شرایط مساعد برای قبول مهمانان می تواند مانع اصلی جلب سیاحان به این منطقه شود. و می گوید
خلاصه اومدیم که کار زیادی باید در این جوده بنده باید پایده شود تا اینکه یعنی سوهای توریزم هم که یک نمودی دیگری فعالیت اقتصادی باید که در نوعیه روش کنند. حتی با اون صورت میتواند باشد که باگیم که یعنی مویا طبعی خیلی زیبا داریم مربوط میواد بیاد و تماشا کند ببیند.
بعد این ترتیب سفیر در ناحیه تیمور ملک با وضع خواجگی قیشلاق شناس شد و در آخر با صاحب کاران این ناحیه صحبت نمود. پس از آشنایی با این ناحیه گریم لوتن به خبرنگاران گفت که قرض‌های با فایض بلند و کوتاه مدت عامل رشد نکردن صحه خواجگی قیشلاق گردیده است. در ناحیه خوالینگ باشد سفیر بریتانیا در افتتاح خط آبی نوشاکی در دهه لاهوتی شرکت ورزید. گفته شد که در این دهه 12 سال اینجانب مردم از نرسیدن آبی نوشاکی تنگسی میکشیدند. در این سمت حکومت بریتانیا 67000 دلار آمریکایی مبلغ گذاری نموده لاهیه را خزینه آقاخان عملی نموده است. در این ناحیه کوهستانی سفیر اینچنین با وضع مکاتب تحصیلات همگانی و حیات جوانان شناس شد. باید گفت سفیر بریتانیا در تاجیکستان برای نخستین بار برای نواحی کوهستان سفر کوری انجام داد. در پایان دیدار خود از این موضوع گریم لوتن گفت حکومت بریتانیا به این نواحی در سمت رشد خواجگی های دهقانی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم آینده کمک خواهد نمود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
بازدید سفیر بریتانیا از بعضی نواحی ولایت ختلان روز 20 می قرار است در یک مراسم بخشیده به 63 سالگی پیروزی شوروی بر فاشیسم آلمان مراسم در منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شود. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال تفصیلات این مراسم را گزارش می دهد.
روز 20 می در گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان واقع در رغبه قزل ارد مرزبانان تاجیک از همتایان قرغیز خود استافیت دوستی را قبول می کنند. در مراسم قبول چنین استافیت دوستی که امروز در شهر اوش جمهوری قرغیزستان برگزار گردید گفته شد که این استافیت با افتخار 63مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی و 90 سالگی تاسیس نیروی مرزبانی 15 فوریه سال جاری روز اخیرشوی خوشونوی شوروی از افغانستان در جزیره لورنت چکوت کاغذ شده قدقد سرعدات دولت‌های روسیه، قزاقستان و ازبکستان به قرغیزستان رسیده است. سردار نیروی مرزبانی ولایت اوش جمهوری قرغیزستان خورسندبیک بکتاشف گفت که روز 20 می وای با گروهش شخصا نشانه این استفیده را در رغبه قزل ارد به همتایان تاجیک خود تقدیم میکند.
20 числа и группой, которая эстафетной группой, плюс с нами будут находиться ветераны пограничных войск, будет передаваться пограничникам Республики Таджикистан на перевале Кызыл Арт.
Неш نشانه این استفیت یک گیل رئیس نریاد است که در گذرگاه‌های مرزی انگام قبول آن به داخلش کف خاک انجاخته می شود. دلشاد رئیم مفتردار گذرگاه مرزی بین تاجکستان و قرقیزستان واقع در رقبه قزل ارد اظهار داشت که آنها به قبول استفیت آمادگی می گیرند و گفت اما 5 کیلومتر خط مرز بوچین نزدیک به گذرگاه مرزی قزل ارد بر اثر افسوسته شوی خراب شده مرزبانان در صدد برقرار کنی خط سیم خور هستند.
فقط این قضیه که امروز کف افسوسته شدیم فقط کرکل است. باید امروز سوز کردم صورتا.
سردار نیروهای مرزبانی سمت اوچ جمهوری قرقیزستان خورسندبگ بکتاشیف همکاری با همتایان تاجیک خود را مثبت ارزیابی کرده گفت که بین تاجیکستان و قرقیزستان در سمت جنوب کشور منطقه های بسناک مرزی موجود نمیباشند و گفت عدد استفیت دوستی همگرایی بین نیروهای مرزبانی دولت‌های همسود ارزیابی می‌شود. میرزا جلال شاه‌جمول، رادیو آزادی، اغبای قزل ارد، شهر اوس جمهوری قرقیزستان.
رویدادهای ورزشی
تیم منتخب فوتبال تاجیکستان در سبقت انتخابات جام دعوت آسیا در گروه خود پیروز شد و به دور نهایی را خط گرفت. بازی های انتخاباتی در فیلیپین برگزار شده است و همکنون تاجیکستان در دور نهایی بازی ها در هندوستان اشتراک خواهد کرد و راه منتخب تاجیکستان به دور نهایی را همایون شهریار قصه میکند.
چهار توپ به جواب تاجیکستان و دروازه برونه این تیم منتخب را همکنون به هندوستان میبرد. تاجیکستان در گروه انتخاباتی خود مقام اول را کسب کرد و به دور نهایی جام دعوت آسیا راه خط گرفت. هرچند رقیب اساسی تاجیکستان در این سبقت فیلیپین نیز در بازی خود با بوتان با حساب 3-0 پیروز شد و با تاجیکستان برابر یعنی 7 خال گرفت، اما تناسب توپ‌های تاجیکستان بهتر است و حالان که قسم اول بازی با برونه بالای سر تاجیکستان ابرهای سیاه را گرد آورده بود، در 45 دقیقه اول بازی مهاجمان تاجیکستان یگان توپ به دروازه یکی از ضعیف‌ترین منتخب‌های جهان وارد کرده نتوانستند، ولی در نخستین دقیقه قسم دوم یوسف ربیف سوی آن ابرهای سیاه تیره انداخت 1-0. در دقیقه 61 جامیخان محیدینوف حساب را 2-0 کرد. مهاجم دسته پرواز باباجان غفوروف نومانجان حکیموف در دقیقه 69 به پرواز آمد و گل دیگر وارد دروازه برونه کرد و همون یوسف ربیف که حساب را باز کرده بود 3 دقیقه قبل از انجام بازی حساب را پوشید 4-0. ولی تشکر باید به بوتانی ها گفت که از فیلیپین تنها 3 توپ سر دادن، وگرنه حال تاجیکستان پس از مساویش در بازی قبلی با صاحبان میدان بد می شد. در مجموع در 3 بازی تاجیکان 7 توپ زدن. یوسف ربیف و نومانجان حکیموف مؤلف 3 توپی و مؤلف 1 توپی دیگر جامیخان محیدینوف می باشند. همایون شهریار، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب نشی دویومی مجله شامگاهی به آخر می رسد، اما گفتارهای آزادی ادامه دارد و بعدی یک پاره آهنگ گفتاری صدای هموطن تقدیم می شود. بعدی نیم ساعت دیگر من با نشی نوبتی برنامه واردی استودیو می شوم.
تا کجا از تو گریزم تا بکهی با خود ستیزم با همه در دینی هنم عشق ریزم عشق ریزم
بایده من با تو سازم دل بازم دل را بایم بایدو به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
Oh, سازار و از خاری خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی حوث هایم نگردد بی توی با من جوان تقدیر بس و دو رازنم ستیر اگر همراهی من باشی